اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 21 ماه اپریل سال 2023 میلادی. نخست از همه من رویا زمانی با سایر همکارانم عید سعید فطر را برای تک تک شما تبریک میگیم. با امید صحت و سلامتی شما برنامه این ساعت را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه شما می رساند.
با عرض سلام و بهترین تبریکات به مناسبت حلول عید سعید فطر، مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، می گوید بر اساس منشور این سازمان، بر رسمیت شناخته شدن یک دولت از صلاحیت کشورهای عضو ملل متحد است. دوجارک 19 ماه اپریل در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش در مورد اظهارات اخیر معاون ملل متحد در مورد برسمیت شناختن طالبان گفت برسمیت شناختن کار کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. این واقعیت مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد بوده و هیچ جای سؤال در آن نیست. امینه محمد، معاون منشی عمومی ملل متحد، با تازگی از برگزاری نشست بین المللی خبر داد که در آن نمایندگان ویژه همه کشورهای جهان برای افغانستان در دور یک میز گرد هم خواهند آمد. معاون ملل متحد ابراز امیدواری کرد که در این نشست گام‌های کوچکی در راستای برسمیت شناختن طالبان برداشته شود. اظهارات معاون ملل متحد سبب واکنش‌های گسترده از سوی افغان‌ها شده و شماری از آنان آن را محکوم کردند. جیسن هوک، نظامی پیشین آمریکایی و مسئول نهاد به نام دوستان جهانی افغانستان، میگوید که برای افغان‌های مخالف طالبان لازم است تا تلاش‌هایشان را برای ایجاد یک حکومت تبعیدی در بیرون از مرزهای افغانستان برای مبارزه مؤثر با طالبان سرعت بخشند. هوک در صحبت با صدای آمریکا گفت در مشورت با افغانها و دوستان بین المللی افغانستان مکتوبی را ترتیب داده است که در آن از جهانیان خواسته شده تا به حاکمیت طالبان در افغانستان مشروعیت ندهند. ازبکستان بیش از 185 تن کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال کرد. رسانه‌های محلی ازبکستان گزارش دادند که این کمک‌ها از طریق حیرتان به ولایت بلخ رسیده است. این کمک ها شامل 48 تن آرد و گندم، نزدیک به 16 تن روغن نباتی، 24 تن بوره و سایر مواد خوراکی است. عصمت الله ارگاشوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، و دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد حکومت طالبان و سایر مقامات در مراسم انتقال کمک ها شرکت کردند. با گفته رسانه های ازبکستان، دو طرف در مورد توسعه همکاری های تجارتی، اقتصادی و بشر دوستانه دو جانبه گفتگو کردند. این کمک ها در حال صورت گرفته است که با گفته سازمان ملل متحد 28 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. در ماه‌های اخیر ورود غیرقانونی مهاجران افغان از طریق کشورهای آمریکای جنوبی و مکزیکو به ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. افغان‌هایی که از راه آمریکای جنوبی و با سختی‌های فراوان خود را به ایالات متحده رساندند، اکنون با آزمون‌های جدی و قانونی در آمریکا دست و گریبانند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. عملیات نجات و کمک برای سومین روز پیهمدران سوی ترخم ادامه دارد. اشفاق خان، یکی از مقامات اداره نجات و کمک ایالت خیبر پختونخوا، دیروز به خبرنگاران بخش مشعل رادیو آزادی گفته است که تاکنون 805 تن از زیر آوار بیرون آورده شده. با گفته مسئولان، در حادثه لغزش کوه در 18 ماه اپریل در این منطقه 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. ارشاد مومند، مسئول انتظامی لورگی، نیز گفته است که برای بیرون آوردن ارساد از زیر خاک و سنگهای بزرگ از جرثقیل و سایر ماشینالات استفاده می شود. اکثر قربانیان این رویداد رانندگان و کلینرهای افغان هستند. مقامات پاکستان به خانواده های این قربانیان اجازه دادند که بدون پاسپورت و ویزه از سرحد ترخم عبور کنند. با گزارش سرویس فارسی صدای آمریکا، حملات گازی و کیمیایی در ایران ادامه یافت. عمدتاً مکاتب دخترانه را چهارشنبه در چندین شهر از جمله تهران هدف قرار داد. ده‌ها دانش آموز در شفاخانه بستری شدند. بر اساس گزارش‌های دریافتی صدای آمریکا و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حداقل 5 مکتب در ولایت‌های مختلف ایران مورد حمله گازهای کیمیایی قرار گرفتند. مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان عمدتاً دختر از 30 نوامبر سال 2022 در شهر قم آغاز شد و همچنان در سرتاسر آن کشور گسترش یافته است. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل بر روز چهارشنبه از احتمال سفر به عربستان سعودی در آینده سخن گفت و افزود دست کم یک کشور عربی دیگر در سال جاری روابط خود را با اسرائیل عادی می سازد. با گزارش خبرگزاری رویترز وی گفته است که موضوع سفر به عربستان سعودی روی میز قرار دارد ولی تاریخ آن هنوز مشخص نشده است. در سال 2020 میلادی امارات متحده عربی و بحرین در چهارچوب پیمان ابراهیم و با میانجیگری امریکا روابط خود را با اسرائیل عادی ساختند. پس از آن نیز مراکش روابط با اسرائیل را عادی ساخت. اسرائیل تمایل خود را برای روابط نزدیکتر با عربستان سعودی پنهان نکرده است، اما ریاض در غیاب راه حل برای تشکیل کشور فلسطینی از برسمیت شناختن اسرائیل خودداری کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اوایل این هفته گفت عادی سازی مناسب با ریاض گام بزرگ در جهت پایان دادن به درگیری اعراب و اسرائیل خواهد بود. وزیر نفت پاکستان میگوید که اسلام آباد اولین سفارش نفت خام به تخفیف را بر اساس قرارداد جدیدی که بین پاکستان و روسیه منعقد شده انجام داده است. مصدق مالک 19 ماه اپریل به خبرگزاری رویترز گفت یک محموله نفت روسیه در ماه می به بندر کراچی خواهد رسید. با گفته مصدق بر اساس این توافق پاکستان از روسیه صرف نفت خام می خرد و اگر نخستین معامله بدون مشکل انجام شود انتظار می رود که این واردات به 100,000 بیرل در روز برسد. در نتیجه برخوردها در جریان توزیع کمک‌ها در شهر صنعا پایتخت یمن حداقل 85 تن کشته و 322 تن دیگر زخمی شده است. دی پی ای آژانس خبرگزاری آلمان گزارش داده است که این رویداد روز گذشته در انگام افطار رخ داده است. این خبرگزاری با نقل از یک مقام صحیح شورشی حوثی ارقام کشته شده های این رویداد را نشر کرده است. وزارت داخله یمن اعلام کرده است که دو مسئول توزیع کمک ها را بازداشت کرده و در حال بازجویی آنهاست. 8 سال جنگ داخلی در یمن میلیون ها تن را به کمک های بشر دوستانه نیازمند ساخته است. هزاران تن به روز چهارشنبه از خرطوم پایتخت سودان فرار کردند، جایی که به گفته شاهدان عینی اجساد در روی سرک ها به جا ماندند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس سفارت ها گفتند که بیش از 270 غیر نظامی در جریان درگیری میان اردو و شبه نظامیان کشته شده اند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس دیپلمات های خارجی هدف حمله قرار گرفتند. شبه نظامیان و اردو گفتند که به گونه کامل آتش بس را رعایت می کنند، اما با گفته شاهدان عینی در زمانی که باید آتش بس برقرار می شد تا ناوقت شب تیراندازی در خرطوم ادامه یافت. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. لوید آیستن وزیر دفاع ایالات متحده چهارشنبه با همتای سویدنیش در خارج از استاکهلم دیدار کرد. این دیدار نادر برای نشان دادن حمایت واشنگتن از تلاش سویدن برای پیوستن به ناتو می باشد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
لوید آستن وزیر دفاع نمایشات نظامی سویدن را روی عرشه یک کشتی جنگی مدرن در بحیره بالتیک تماشا می کند که اولین سفر وزیر دفاع ایالات متحده به سویدن در بیش از 2 دهه گذشته می باشد. افزایش علاقه به اردوی سویدن نشان دهنده حمایت آمریکا از پیوستن این کشور به ناتو است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده می گوید
برای وضاحت موضوع باید گفت که ما مشتاقانه منتظریم که این کار قبل از نشست سران در ماه جولای اتفاق بیفتد. بنابراین ما متحدان خود ترکیه و هنگری را تشویق میکنیم تا الحاق سویدن را در اسرع وقت تصویب کنند.
پال جانسون وزیر دفاع سویدن گفت که این کشور من حیث بخشی از ائتلاف قوی تر خواهد شد.
سویدن اکنون پس از دعوت به ناتو احساس امنیت بیشتری می کند. ما فکر می کنیم که می توانیم اتحادی را با عمق استراتژیک آن فراهم کنیم و همچنین برای نشان دادن بازدارندگی و دفاع آن را بهتر و مؤثرتر بسازیم که کشورهای بالتیک و سپس فنلاند را نیز شامل می گردد.
سویدن دارای مغاره های نظامی و هزاران جزیره پراگنده در سراسر بحیره بالتیک است که در صورت حمله دشمن مانند روسیه دارایی های مهم برای دفاع از متحدان ناتو در منطقه بوده می تواند. مایکل اوهانلون از موسسه بروکینگز می گوید
بنابراین اگر چنین سناریوی اتفاق بیفتد خواهید دید که پیمان ناتو در بحیره بالتیک دست برتر را داشته باشد و به همین دلیل می دانید موقعیت سویدن حیثیت مرکزی را دارد.
سویدن و فنلند همسایه‌ان که در اوایل ماه جاری به عضویت ناتو در آمدند پس از دیدن تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین خواستار پیوستن به این ائتلاف شدند. تلگران میگویند روسیه امیدوار بود که این اتحاد از هم بپاشد، اما متحدان ناتو و شرکایی که امیدوارند به زودی متحد شوند میگویند این اتحاد اکنون قوی تر از همیشه است.
طالبان دسترسی کاربران اینترنت را در افغانستان و وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا مسدود و فیلتر کردند، اما خوانندگان وبسایت های صدای آمریکا می توانند با نصب فیلتر شکن های سایفن و NTH لینک در تلفن ها یا دیگر وسیله هوشمند همراهشان به اینترنت بدون سانسور و وبسایت های ما دسترسی یابند. این فیلتر شکن ها رایگان و مسئول بوده و محرمیت فردی کاربر در آن کاملا محفوظ است. برای نصب فیلتر شکن سایفن اگر آیفون دارید به اپل استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و آن را در وسیله هوشمند دستتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، زبان مورد نظرتان را انتخاب کرده و در صفحه بعدی کلید موافق یا اکسپت را کلیک کنید. پس از تنظیمات اطلاعیه های سایفن نظر به خواست خودتان، شما به اینترنت بدون سانسور وصل شده و میتوانید وبسایت های دری و پشوی صدای آمریکا را جستجو و باز کنید. همچنان برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر آیفون دارید با پلی استور و اگر اندروید دارید با گوگل پلی رفته و این اپلیکیشن را در وسیله هوشمندتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، کلید موافقم یا آی اگری را کلیک کنید، در صفحه بعدی کلید اتصال یا کانکت را فشار داده و سپس کلید اوکی را فشار دهید. سپس در براوزر صفحه بعدی وبسایت های دری یا پشتوی صدای آمریکا را باز کنید. پس از نصب این اپلیکیشن ها شما به تنظیمات دیگر نیاز نداشته و دسترسی نامحدود و بدون سانسور به اینترنت خواهید داشت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده آمریکا با هم آهنگی با بریتانیا بر افراد و شرکت های حامی رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه که از طریق تجارت غیر قانونی مواد مخدر به ویژه تولید و توزیع امفتاتین که کپتاگون یاد می شود و یک ماده محلولی مسکن قوی خطرناک است تحریم وضع کرده است. تخمین زده می شود تجارت کپتاگون یک سرمایه گذاری جنایی میلیارد دلاری می باشد. اندریا کاگی رئیس دفتر کنترل دارایی های مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت سوریه به یک رهبر جهانی در تولید کپتاگون که از لبنان بیشتر قاچاق می شود تبدیل شده است. بسیاری از افرادی که به تاریخ 28 مارچ در این لست درج گردیده اند از جمله بر اساس قانون سزار یا از اعضای خانواده یا متحدان نزدیک رئیس جمهور می باشند. قانون حفاظت از غیر نظامیان در سوریه به تاریخ 20 دسامبر 2019 توسط رئیس جمهور آمریکا توشیح گردید. قانون سزار که به نام عکاس سوری که شجاعانه هزاران عکس از شکنجه در زندانهای بشار الاسد را با جهان شریک ساخت مسمی شده است. قانون سزار و فرمان اجرایی 13894 آسیب رساندن به مردم سوریه نیست، بلکه هدف آن ترویج پاسخگویی در قبال خشونت‌ها و ویرانی‌های رژیم اسد است که صدها هزار غیر نظامی را کشته، هزاران سوری را تحت بازداشت خودسرانه قرار داده که اکثریت آن مفقود هستند و بسیاری از آنها در معرض شکنجه و خشونت جنسی قرار دارند. دو پسرای کاکای اسد به نام‌های سامر کمال اسد و وسی بدیول اسد به دلیل دست داشتن در تولید و توزیع کپتاگون و سایر مواد مخدر تحریم شده‌اند. خالد قدور تاجر سوری و از نزدیکان ماهر اسد برادر بشار الاسد است که به دلیل نقش رهبری در تشدید خشونت رژیم علیه مردم سوریه توسط ایالات متحده در لیست تحریم شدگان ثبت شده است. گفته می شود قدور مسئولیت مدیریت عواید فعالیت های غیر قانونی از جمله تولید و قاچاق کپتگون را به عهده داشته است. همچنین عماد ابوزوریک فرمانده سابق اردوی آزاد سوریه که اکنون یک شبه نظامی وابسته به اطلاعات نظامی سوریه را رهبری می کند با نقش مهمی که در تولید و قاچاق مواد مخدر در جنوب سوریه دارد تحریم شد. دو شهروند لبنانی با روابط نزدیک با حزب الله، نوح زعتر یک فروشنده اسلحه و قاچاقبر معروف مواد مخدر و حسن محمد دقو که توسط رسانه ها پادشاه کپتگون لقب گرفته با دو شرکت دقو نیز در لیست درج گردیده اند. تحریم های جدید در حال صورت می گیرد که چندین کشور عربی تمایل خود را برای عادی سازی روابط با رژیم اسد نشان داده اند. جفری دلورانتس جانشین موقت نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در جریان نشست اخیر شورای امنیت آن سازمان در مورد وضعیت سیاسی و بشری در سوریه هشدار داد که اسد دیکتاتور بی‌رحم است که رژیم وی به طور مکرر از اسلحه کیمیاوی علیه مردم سوریه استفاده کرده، حملاتی را علیه غیر نظامیان انجام داده و صدها هزار نفر را بازداشت، شکنجه یا به قتل رسانده و هنوز هم ادامه دارد. بشار الاسد همچنین منطقه را با کپتگون پر می کند و اعتیاد و جنایت را گسترش می دهد. منطور که بدان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد، ایالات متحده به هماهنگی با متحدان و شرکای خود برای هدف قرار دادن قاچاقبران مواد مخدر غیر قانونی و کسانی که از جنگ تبهکار رژیم سوریه حمایت می کنند ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، نماینده صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف می گوید که با توجه به محدودیت های روزافزون بر حقوق زنان و دختران در افغانستان و در شرایط رو به کاهش کمک های بشری، این اداره ملل متحد متعهد به ماندن و ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن در این کشور است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنیم.
فرانکیزا نماینده صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف میگوید که افغانستان در این روزها میزبان وخیمترین بحران بشری است، طوری که 28 میلیون نفر به شمول 15 میلیون کودک به کمک های بشری و حمایت های محافظتی در این کشور نیاز دارند. اکیزا تاکید میکند که در حال حاضر افغانستان با بحران های ترکیبی چون آفات طبیعی، بیماری، گرسنگی و آخرین تصمیم مقامات طالبان مبنی بر ممنوعیت کار کارمندان محلی زن در سازمان ملل متحد مواجه است. اما نماینده صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان اطمینان می‌دهد علی‌رغم همه چالش‌ها و با حمایت تمویل کنندگان، نهادهای دولتی، مردان و زنان در سراسر جهان می‌توانم به شما اطمینان دهم که یونیسف به ماندن و ارائه خدمات برای زنان و کودکان در افغانستان متعهد است. ما هر اقدامی را برای تطبیق عملکرد خود انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم که می‌توانیم برای مردم خدمت ارائه دهیم. این در حال است که پس از سقوط جمهوریت در سال 2021 اکثر کمک های خارجی به افغانستان متوقف و بحران شدید بشری دامنگیر این کشور شد. برنامه توسعه ملل متحد ارزیابی تازه اش از سال 2022 را نشر کرد که در آن تخمین شده 34 میلیون افغان زیر فقر زندگی می کنند. این رقم افزایش 15 میلیونی را در مقایسه با سال 2020 نشان می دهد. احصای تازه در مورد افغانستان وجود ندارد، اما ملل متحد تخمین نفوذ 40 میلیونی در این کشور را با کار برده است که بر اساس آن 85% جمعیت این کشور اکنون زیر خط فقر زندگی می کنند. نماینده یونیسف در افغانستان تاکید می کند که در یک بحران بشری مشارکت همه کارکنان و ارائه خدمات به ویژه کارمندان محلی زن این سازمان بسیار مهم است.
They are talented, آنها با استعداد بسیار ماهر و متعهدند. آنها در موقعیت منحصر به فرد قرار دارند تا بتوانند به آسیب پذیرترین افغانها دسترسی یابند. آنها می توانند به زنان و کودکان برسند. آنها می توانند به بیماران و سالمندان دسترسی یابند. آنها می توانند به افراد دارای معلولیت دسترسی پیدا کنند. آنها می توانند به افراد برسند که همکاران مرد ما از جمله من نمی توانیم به آنها دسترسی یابیم. اکیزا گفت که یونیسف اکنون و برای همیشه از زنان و کودکان در افغانستان حمایت خواهد کرد، همان گونه که در بیش از 70 سال گذشته حمایت کرده است. رامز الکبروف، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان، میگوید که نیازها در این کشور بدتر خواهد شد مگر اینکه فضای بشر دوستانه بهبود یابد و کمک کنندگان فوراً برای فعال کردن نهادهای کمک رسانی برای حفظ بزرگترین پاسخ جهانی اقدام کنند. الکبروف تاکید میکند
در حالی که مقامات طالبان مجموعی از تصمیمات را اتخاذ کردند که تأثیر منفی بر توانایی بازیگران بشردوستانه برای پاسخگویی همه جانبه داشته است، اکنون زمان آن نیست که به مردم افغانستان پشت کنیم. آنها به همبستگی همه نیاز دارند. اولویت فوری در حال حاضر حفظ پاسخ بشردوستانه در افغانستان است تا به بهترین شکل ممکن از قحطی، بیماری و مرگ و میر در این کشور جلوگیری شود.
آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال روان میلادی 4.6 میلیارد دلار برای کمک به حدود 24 میلیون نفر و دفع گرسنگی، بیماری و مرگ و میر در افغانستان مورد نیاز است. در این حال شماره شهروندان افغان می‌گویند که زندگی روز به روز برای اکثریت مردم در افغانستان دشوارتر می‌شود. و گفته این شهروندان اگر نهادهای امدادرسان نباشد، احتمال وقوع فاجعه بشری در افغانستان به دور از انتظار نخواهد بود. قربان و شمسی، دو شهروند افغان.
کار نیست، روزگار نیست، نه خونه هست، سرحال هست، اونم یک شب اگر نون میخوریم، یک شب دیگر صبر خدا کرده گوشنام خواه میکنیم. گای یک 20 رو پر کار میکنم، گای یک 50 رو پر کار میکنم، گای نمیکنم.
هیچ چیز در خانه نداریم. و مثل ما میلیونا نفر همیتر بی سرنوش است، بی روز روزگار است، استعدادشون ضعیف است که تا خوردن ندارن، تا پیزدن ندارن. از جامعه بین المللی ما میخوایم که مردم مکلگش کمک کنن که روزگار مردم خیلی تلخ و دبارانی است.
با این حال ملل متحد گفته است که اگر این سازمان نتواند طالبان را ترغیب کند تا به زنان اجازه کار در این نهاد را بدهد، آماده است در ماه می تصمیم خروج از افغانستان را اتخاذ کند. طالبان در ماه اپریل کار زنان در اداره های مرتبط به ملل متحد را منع کردند و پیش از آن در ماه دسامبر سال گذشته میلادی زنان افغان را از کار در سازمان های غیر حکومتی داخلی و خارجی منع کرده بودند. اچم استاینر، مدیر برنامه انکشافی ملل متحد، گفته است که مقامات این سازمان با حکومت طالبان سرگرم مذاکره اند و امیدوار است طالبان به کار زنان در این سازمان استثناء قائل شوند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جیسن هوک، نظامی پیشین آمریکایی و مسئول نهاد به نام دوستان جهانی افغانستان، میگوید که برای افغانهای مخالف طالبان لازم است تا تلاش‌هایشان را برای ایجاد یک حکومت تبعیدی در بیرون از افغانستان در مبارزه مؤثر با طالبان سرعت بخشند. هوک افزود که در مشاورت با افغانها و دوستان بین المللی افغانستان مکتوب را ترتیب داده که در آن از جهانیان خواسته شده تا به حاکمیت طالبان در افغانستان مشروعیت ندهند. شرح بیشتر را در مصاحبه همکارم ژیلا نوری با آقای هوک میشنوید.
من با اعضای کمیته قبل از این استماع صحبت کردم. فکر نمی کنم مأموریت فعلی مبارزه با دهشت افغانی مسئولیت امریکا را تضمین کند. به نظرم جهان را به خطر می افکند. ما بارها این مسئله را یادآور شدیم که افغانستان به ماه سپتامبر سال 2001 برگشته است. تهدیدات زیاد از افغانستان و پاکستان ایجاد شده است و افراد آزادانه رفت آمد می کنند. می دانید اخیراً یکی از رهبران طالبان با عضو گروه حماس در قطر در هتل 5 ستاره‌ای دید و بازدید داشت. این گروه های دهشت افغان همدیگر را می شناسند و از اهداف یکدیگر حمایت می کنند و امنیت جهان را خدشه‌دار می سازند. فکر می کنم باید به این مسئله بیشتر توجه شود و باید اقدامات ما دوباره ارزیابی گردد. افغان ها در داخل و خارج در کنار امریکایی ها می خواهند در برابر دهشت افغانی مبارزه کنند و شاید نیاز باشد تا این مسئله را بررسی کنیم و اقدام درست صورت گیرد.
نهاد دوستان جهانی افغانستان که شما رو رهبری میکنید یک نامه دادخواهی را منتشر کرده است که در آن خواست شما عدم عادی‌سازی روابط با طالبان است. شما با این دادخواهی چی را میخواهید که به دست بیارید؟
نامه دادخواهی نهاد ما پس از صحبت با دوستان بین المللی افغانستان که اضافه تر از 50% آن افغان بودند به طور گروهی نوشته شده و پس از صحبت با افراد مختلف منتشر شده است. در این دادخواهی نگرانی های خود را گنجانیدیم. از اعضای گروه خود می شنویم که کوشش های زیاد عادی سیازی روابط سخت و نرم با رژیم طالبان و حقانی دهشت افغان به حیث یک حکومت از سوی برخی کشورهای منطقه صورت گرفته که این برای ما نگران کننده است. نوع مشروعیت نرم و حتی مشروعیت رسمی با پذیرش نمایندگان دیپلماتیک آنها شروع شده است و برای طالبان اعتبار می دهند. و این مسئله برای مردم افغان دشوار است که یک ملت با احترام به حقوق بشر برای همه داشته باشند. ما می خواهیم توجه را به این مشکل جلب کنیم و مردم نظریات خود را با ما شریک بسازند. آنها می توانند در این دادخواهی نظریات خود را اضافه کنند که چرا مشروعیت بخشیدن نرم گروه طالبان ادامه دارد. ما از ملل متحد و ایالات متحده می خواهیم تا جلب این کار را بگیرند و نگذارند چنین پیش برود.
از سیاست های واشنگتن در قبال افغانستان شما آگاه هستید. در مورد عادی‌سازی روابط با طالبان چی بحث ها وجود دارد؟ آیا طالبان به مشروعیت یافتن نزدیک هستند؟
فکر میکنم برخی کشورها به آنان رابطه نزدیک دارند. ممکن پاکستان آنان را زودتر کاملا به رسمیت بشناسد و سایر کشورها مانند چین نیز این کار را بکند. اما برخی کشورها ممکن به طور کورکورانه به عنوان شرکای منطقه‌ای همسایه های منطقه‌ای ممکن بخواهند با طالبان روی مسائل دهشت افغانی و اقتصادی کار کنند. بنابراین این مسئله برای ما قسمی که با آن نگاه میکنیم یک خطر است. فکر نمیکنم ایالات متحده و سازمان ملل متحد بخوان طالبان را به رسمیت بشناسند. اما کشوری مانند ژاپن در مورد کار با طالبان صحبت هایی داشته است که نگران کننده است. کشورها باید از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران باشند که اکنون به صفر رسیده است.
شما آینده افغانستان در حکومت طالبان که هیچ مقاومت فعال در برابر آن وجود ندارد و آنها خواسته های جهانی را برای تشکیل حکومت همه‌شمول نادیده گرفتند چطور ارزیابی میکنید؟
من بسیار نگران هستم که طالبان و رژیم حقانی چقدر قدرتمند می شوند، به خصوص این که کشورهای دیگر آنها را به رسمیت بشناسد. فکر می کنم یگانه چیزی که افغان ها می توانند انجام بدهند اگر در داخل کشور هستند یا خارج از آن باید با هم یک جا شوند. یک نوع وحدت و اتحاد در مخالفت با طالبان پیدا کنند و سفر را دور بزنند. طالبان با گرفتن کمک زیاد از پاکستان و برخی احزاب حکومت در تبعید درست کردند و نمایندگی خود را در دوحه ایجاد کردند و این مسئله آنها را توانمند ساخت. هیچ دلیل وجود ندارد که افغانهایی که مخالف طالبان هستند و به حقوق بشر اعتقاد دارند نتوانند خود را در یک شورای با صلاحیت در مخالفت با طالبان و دهشت افغانی تنظیم بسازند و در بیرون از کشور شماری از سفارت‌هایی که طالبان کنترل نمی‌کنند از آن به حیث مراکز استفاده کنند. می توانند مراکزشان را در کشورهای نزدیک به افغانستان بسازند و مردم افغان می توانند جای مناسب برای روابط دیپلماتیک داشته باشند و روی کمک‌های اقتصادی برای کشور بدون دسترسی و دزدی طالبان بحث کنند. به نظرم به جز افغان‌ها هیچ کس نمی تواند این کار را برای آنها انجام دهد. امیدوارم که یک راه حل برای ساختن حکومت در تبعید پیدا کنند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.